بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحث دیگری که در حدیث لا تعاده است این است که آیا حدیث لا تعاد اختصاص به نقیصه دارد و یا اینکه شامل زیاده ام می شود؟ لا تعاد الصلاة من شیء الا من الخمس یا من خمسه، آیا معنای لا تعاد الصلاة من شیء یعنی من نقص شیء، من الاخلال به شیء، من الاخلال به جزء او شرط، و الا من الخمس یعنی الا من ناحیت الاخلال بالخمس و عدم الاتیان به شیء من الخمس. آیا این است معنای لا تعاد؟ که در حقیقت لا تعاد زیاده را نه در ناحیه مستثنا من و نه در ناحیه مستثنا شامل نمی شود اصلا، و موردش اختصاص به نقیصه داره. آیا این است؟ یا اینکه لا تعاد یک معنای عامی رو دلالت می کند، همونطوری که نقیصه را شامل می شود زیاده را هم شامل می شه، هم در ناحیه مستثنا منهش که لا تعاده و هم در ناحیه مستثنا که عبارت از اون خمسه باشه. به عبارت دیگر در باره اون پنج چیز دلالت می کند که نقیصه و زیاده اش هر دو موجب اعاده است، و در غیر اون پنج چیز میگوید نه نقیصه او موجب اعاده خواهد بود و نه زیاده او موجب اعاده خواهد بود. اینجا البته یک حرفی در بحث زیاده که ما بحث میکردیم یک صحبتی در بین آمد، و اون صحبت این بود که اگر زیاده عدمش معتبر در مأمور و به باشه و عدمش معتبر در مثل صلات باشه، این زیاده در حقیقت برگشت به نقیصه میکنه، برا خاطر اینکه اگر چیزی عدمش در مأمور و به مدخلیت داشت، اگر شما اون چیز رو در مأمور و به ایجاد کردید، مأمور و به شما فاقد یک قید عدمی خواهد بود و فاقد یک جهت عدمیه خواهد بود. پس زیاده به لحاظ اینکه عدمش در مأمور و به اعتبار داره، این در حقیقت برگشته به نقیصه میکنه. یه همچه حرفی در اونجا زده شد، لکن این حرف از نظر عقلی این چنینه. واقعا اگر عدم و زیاده معتبر در مأمور و به باشه، اینجا دیگه مأمور و به مشتمل بر زیاده به عنوان زیاده باطل نیست، به عنوان نقیصه باطله، به عنوان فاقد بودن یک قید عدمی باطله. این حرف در اونجا زده شد، لکن این حرف در نظر عقل چنینه. یعنی اگر ما روی زیاده یک بحث عقلی داشته باشیم، باید با این دید به زیاده نگاه بکنیم و به این کیفیت زیاده را مربوط به مأمور و به بکنیم. اما ما داریم حدیث میخوانیم و معنای حدیث را ملاحظه میکنیم. در معنای حدیث نظر عقل متبع نیست، بلکه اونی که ملاکه در معنای حدیثه همون متفاهم اندل عرفه. عرف چه می فهمد؟ عرف چه استفاده می کند؟ لذا ما در روایت من زاده فی صلاته رو گفتیم زیاده رو باید به عرف مراجعه کرد، معنای زیاده رو از عرف باید گرفت. و الا اگر زیاده زیادی عقلیه باشه، گفتیم اصلا زیادی عقلیه قابل تصور نیست و قابل تعقل نیست. همونطوری که ما در مفهوم زیاده و در معنای زیاده رجوع به عرف می کنیم، در این جهت هم باید رجوع به عرف بکنیم. و اون این است که عرف در همون جایی که عدم و زیاده معتبره در مأمور و بهه، لکن مسئله رو به نقیصه ارجاع نمی کنه، روی خود زیاده تکیه می کند. شاهدش خود روایت من زاده فی صلاتهی فعلیه الاعاده. خب این نکته رو دقت بفرمایی، این روایت من زاده فی صلاته فعلیه الاعاده چرا اعاده لازمه؟ چرا؟ لابد عدم و زیاده معتبره. اگر عدم و زیاده معتبر نباشه، وجهی برای وجوب اعاده ملاحظه نمی شود. نگفته که من زاده لیس علیه الاعاده، من زاده فی صلاته فعلیه الاعاده. معنای وجوب اعاده این است که عدم و زیاده معتبره، و عدم و زیاده که معتبر شد، این موجب اعاده نماز خواهد بود. خب در این اینکه مسئله اینطوره، اما این من زاده فی صلاته فعلیه الاعاده رو وقتی شما بما انکم من اهل العرف بخواید معنا بکنید، چی موجب اعاده میدانی؟ موجب اعاده است، زیاده موجب وجوب اعاده و لزوم اعاده است. پس ببینید چطور روی یک مبنای عرفی همین روایت تکیه کرده، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، ای به سبب زیاده، ای به علت زیاده. شما میایید این عبارت رو معنا بکنید که کسی که در نمازش اضافه کرد برش اعاده واجبه برا خاطر نقیصه، با اینکه باطنش اینجوریه، برا خاطر نقیصه عملش اعاده لازم داره. اما شما که معنا نمی کنید این روایت رو به این صورت، شما علت رو خود زیاده قرار میدید، علت رو خود این عنوانی که در روایت ذکر شده قرار میدهید. از اینجا ما پی میبریم که خود عنوان زیاده در نظر عرف حساب داره، مثل عنوان نقیصه میمانه. اینطور نیست که هر زیاده ای را عرف زیر پرچم نقیصه قرار بده، همونطوری که برای نقیصه حساب باز میکنه برای زیاده هم حساب باز میکنه. وقتی که مسئله اینطور شد، میاییم در حدیث لا تعاد، میگیم دیگه شما این مسئله رو مطرح نکنید که هر زیاده ای به نقیصه برمیگرده. از نظر عرف نقیصه حساب داره و زیاده هم به ما انها زیاده حساب داره. وقتی که هر دو حساب داشت، اون وقت ببینیم لا تعاد همون طوری که نقیصه را شامل می شود، آیا زیاده را که یک عنوان دیگری است در نظر عرف و حساب مستقلی در نظر عرف داره، آیا حدیث لا تعاد زیاده را هم شامل میشه یا نمی شود؟ ظاهر این است که بله، حدیث لا تعاد اختصاص به نقیصه نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی که این عبارت رو عرف میفهمه میبینه، از این عبارت اینجوری میفهمه که اون چه که موجب اعاده است در رابطه با این پنج چیزه، اما غیر این پنج چیز نقشی در وجوب اعاده ندارند. یعنی خصوص نقصشون این رو دیگه عرف نمیفهمه. عرف میفهمه که تشهد نمیدونه نماز رو باطل بکنه، قرائت نمیدونه نماز رو عرض میشود باطل بکنه، نه زیاده اینها و نه نقیصه اینها، نه کم کردن اینها و نه اضافه کردنش، هیچ کدام نقشی در وجوب اعاده ندارن. فقط یک مطلب در اینجا هست و اون اینه که ما اون پنج چیزی را که در مستثنا ذکر شده، ما وقتی اونها رو ملاحظه می کنیم می بینیم بعضی از اونها زیاده درشون تصور نمی شه، بعضی هاشون هم زیاده درشون تصور می شه و هم نقیصه، اما بعضی هاشون نقیصه درش تصور می شه اما زیاده درش غیر قابل تصوره. مثل چی؟ یکی از اون امور پنجگانه عبارت از وقته. خب شما در رابطه با وقت نقیصه رو میتونه تصور بکنید که انسان نماز مغرب و عشا رو در غیر وقت مغرب و عشا بخانه، این عنوانش نقیصه وقتیه. اما زیادی وقتی چجوری تصور می شود؟ در وقت چجوری انسان می تونه زیاده تصور بکنه؟ این قابل تصور نیست. در باب قبله هم همین طوره. نقیصه قبله خب امرش متصور، انسان نمازش که الی غیر القبله شد هذهی نقیصة القبله. اما زیادی در قبله معناش چیه؟ چجوری زیادی در قبله تصور می شود؟ اما در بقیه امورش، مثل رکوعش، مثل سجودش، مثل طهور به معنای مثلا وضوء مرکب از اجزاء و شرائط، در اونا هم نقیصه تصور میشه هم زیاده تصور میشود. آیا اگر در ضمن امور پنجگانه مثل وقت و قبله را ملاحظه کردیم که درشون زیاده تصور نمی شود، این سبب می شود که ما از اول حدیث لا تعاد رو اختصاص به نقیصه بدهیم، بگیم برای خاطر اینکه چون در وقت زیاده تصور نمیشه، در قبله چون تصور نمیشه، حدیث لا تعاد را هم به لحاظ مستثنامن و هم به لحاظ مستثنا ما اختصاص به نقیصه بدیم، به این دلیل و به این شاهد. یا اینکه نه، حدیث زیاده و نقیصه هر دو را دلالت می کند، هم در مستثنامن و هم در مستثنا. حالا در بعضی از این امور خمسه زیاده تصور نمی شود، این ربطی به دلالت حدیث نسبت به زیاده نداره، مخصوصا در ناحیه مستثنامنهش. مثلا چون در وقت زیاده تصور نمیشه، ما بگیم این لا تعاد و صلات و من شیئن، این شیئ هم اختصاص به نقیصه داره. آیا این شاهده بر این معنا میشود؟ یا اینکه نه، حدیث یک معنای عامی را در باره زیاده و نقیصه در مستثنا منه و مستثنا هر دو دلالت داره، منتها در بعضی از این امور پنجگانه مستثنا خارجن زیاده تحقق پیدا نمی کنه و تصور نمی شود و این موجب اختصاص حدیث به صورت نقیصه نخواهد بود. تا اینجا بحث ما در باره حدیث لا تعاد تا اندازه، البته این حدیث بحث‌های دیگری هم داره و سزاوار است که اصلا رساله مستقلی در حدیث لا تعاد نوشته بشه، برای خاطر مباحث مختلفی که در حدیث لا تعاد وجود داره. لکن قسمت عمده مطالب مرد فرمودید و خلاصه اش این شد که حدیث لا تعاد آمد عالم رو نمیگیره، به نظر ما جاهل مقصر رو هم بعید است بگیرد، اما سایر فروض و سایر موارد رو حدیث دلالت میکنه و علاوه اختصاص به نقیصه نداره، بلکه صورت زیاده رو هم حدیث شامل میشه. حالایی که ما حدیث رو شامل زیاده دانستیم، اینجا مشکلی برای ما پیش میاد، یعنی یک بحث جدیدی روی این مبنا برای ما تحقق پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر حدیث لا تعاد اختصاص به نقیصه داشته باشه و روایت من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده مسئله زیاده را دلالت بکنه، خب اینا با هم منافاتی نداره، ارتباطی بین این دوتا روایت و دوتا حدیث نیست. یکیشون مسئله زیاده را دلالت داره، یکیشون هم مسئله نقیصه را دلالت داره. او در مطلق زیاده حکم به وجوب اعاده میکنه، این در نقیصه تفصیل قائل میشود بین امور پنجگانه و غیر امور پنجگانه. مورد حدیث لا تعاد از روایت من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده جدا می شود، او مربوط به زیاده و این مربوط به نقیصه، لذا روی این مبنا دیگه بحث جدیدی پیش نمی آید و اشکالی پیدا نمی شه. اما روی مبنای ما که ما میگیم حدیث لا تعاد هم زیاده را دلالت داره و هم نقیصه را، اینجا با من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، اون وقت باب معارضه بدویه بینشون مفتوح می شود. او می گوید من زاد فی صلاته ایه زیادته، زیادی امور پنجگانه باشه یا غیر امور پنجگانه باشه، فعلیه الاعاده. این میگوید نه، در باب زیاده و نقیصه اگر در باره امور پنجگانه شد اعاده لازمه، اگر در باب غیر امور پنجگانه شد اعاده لازم نیست. اینجا ما باید نسبت سنجی بکنیم، ببینیم آیا نسبتشون عموم و خصوص من وجهه یا نسبتشون عموم و خصوص مطلقه یا به اعتبار بعضی از جهات نسبتها در موارد فرق میکنه. اینجا دو تا مطلب رو به عنوان این بحث رو خوب دقت بفرمایید، دو تا مطلب رو به عنوان مقدمه ما بحث میکنیم، بعد وارد این نسبتها و ملاحظه این نسبتها میشویم. یک مطلب که حق این بود این مطلب را قبلا بحث کرده باشیم، ما در باب حدیث لا تعاد گفتیم عامد عالم رو شامل نمیشه، همونطوری که محقق حائری رضوان الله تعالی علیه ایشون هم قائل بودن به اینکه عامد عالم رو شامل نمیشه، ما می حرف رو پذیرفتیم و عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی هم اعلی الله مقامه و شریف ایشون هم همین معنا رو قائل بودن. اما در رابطه با من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده این جهت رو بحث نکردیم که آیا این من زاد فی صلاته حتی زیادی عمدیه را هم شامل میشه یا شامل نمیشود. ابتداعاً به نظر شما اینطور میرسه که زیادی عمدیه این قدر متیقنه از روایت من زاد فی صلات فعلیه الاعاده است، برای اینکه این داره حکم به اعاده میکنه، حکم به وجوب اعاده میکنه و قدر متیقن از وجوب اعاده در مورد زیاده اون زیاده ایست که عمدن تحقق پیدا بکنه، او دیگه خیلی روشن‌تره در وجوب اعاده است. ابتداعا اینجوری به نظر میرسه، لکن اینجا یک شبهه ای هست که در ذهن بعضی از دوستانمون هم بود و گاهی بعد از درس صحبت میکردن و اون اینه که اصلا زیادی عمدیه یه قدری تصورش شاید مشکل باشه. چطور؟ برای اینکه کسی که میداند مثلا رکوع دوم این جزء مأمور و به نیست، رکوع دوم خارج از نمازه، رکوع دوم جزئیت للصلات نداره، خب اگر بخواهد عنوان زیاده تحقق پیدا بکنه گفتیم باید زیاده هم به عنوان صلات وجود پیدا بکنه، به عنوان جزئیت للصلات تحقق پیدا بکنه. اون وقت اینجا این شبهه میاد که کسی که میداند رکوع دومی و رکوع اضافی این جزئیت برای صلات نداره و هیچ گونه ارتباطی با نماز نداره، این چطور میشه که این رکوع دوم رو به قصد جزئیت للصلات اتیان بکنه با اینکه مسائل همه دستشه و با اینکه متوجهه و با اینکه عالم به عدم جزئیت رکوع دومه، این رکوع زیاده چجوری تحقق پیدا میکنه؟ چجوری میشه رکوع دوم رو به ما انهو جزء من الصلات اتیان بکنه؟ روی این شبهه اون وقت ممکنه کسی این معنا تو ذهنش بیاد که این من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده این اصلا زیادی عمدیه را نمیگیره، این مال زیادی سهویه، چون زیادی سهویه قابل تصوره، اشتباهاً کسی دوتا رکوع انجام بده، کسی که اشتباهاً رکوع دوم رو میاره پیداست رکوع دوم رو هم به عنوان جزئیت للصلات میاره، بما انه فی ردیف سایر الاجزاء اتیان میکنه، این درست، اما زیادی من چجوری قابل تصوره؟ ممکنه این شبهه در ذهن کسی بیاد، خب شبهه بدی هم نیست، لذا روی این جهت من زاد فی صلات فعلیه الاعاده را اختصاص به زیادی سهویه بده. لکن ممکنم هست که این شبهه رو ما دفع بکنیم، بگیم که نه مانعی نداره، شبیه همون عد می شود سنخ تشریع و امثال ذلک، کسی می دونه که رکوع ثانی جزئیت نداره، لکن در این حال امکان داره که او به عنوان جزئیت اتیان بکنه، ولو اینکه تشریع محرمم اینجا تحقق پیدا میکنه، لکن تشریع محرم یک مطلبه، صحت و بطلان صلاح ممکنه از نظر تشریع داره کار محرمی انجام میده، اما از نظر عبادت ما باید بحث بکنیم که آیا این عبادت صحیحه یا این عبادت صحیح نیست. حدیث من زاد فی صلاته دو تا احتمال درش هست. یک احتمال این که زیاده عمدی و سهوی هر دو رو شامل بشود، یک احتمال این که نه اختصاص به زیادی سهویه داشته باشه و با بیان اون شبهه‌ای که عرض کردیم زیادی عمدیه رو از حدیث من زاد فی صلاته کنار بدانیم. این یک مقدمه بحث. مقدمه دوم که عرض کردم بعدن حالا نسبت رو می سنجیم، می خواهیم این مبناها روشن باشه. مقدمه دوم این است که در حدیث لاتعاد عنوان مستثنا منه وجود داره و عنوان مستثنا. به عبارت روشن‌تر، حدیث لاتعاد در حقیقت دو تا حکم داره. یک حکم به عدم وجوب اعاده در غیر اون امور پنجگانه، یک حکم به وجوب اعاده که لازمه استثناء نسبت به امور پنجگانه. آیا ما وقتی که میخواییم حدیث لاتعاد رو در مقایسه با حدیث من زاد فی صلات قرار بدیم، آیا حدیث لاتعاد رو به عنوان دو مطلب تلقی میکنیم و اون مطلب معارض من زاد فی صلاته رو در مقابل من زاد فی صلاته قرار میدیم؟ به عبارت روشن‌تر، حدیث لاتعاد گفتیم دو تا حکم میگه. یک حکم به عدم وجوب اعاده، یک حکم به وجوب اعاده. ما وقتی میخواییم این حدیث رو بیاریمش در برابر من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، اون تیکه معارضش رو در مقابل من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده میاریم. در حقیقت اون مستثنا منه شما در مقابل من زاد فی صلاته میاریم. اما اون حکم دوم که عبارت از وجوب اعاده در رابطه با اون امور خمسه است، او در حقیقت معارضه‌ای با حدیث من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده نداره. او دلالت بر وجوب اعاده میکنه، اینم دلالت بر وجوب اعاده. دو تا دلیلی که دلالت بر وجوب اعاده بکنن و هیچ کدومم مفهوم نداشته باشن، اینا که با هم معارضه ندارن، اینا که با هم اختلاف نظر ندارن. پس بحث اینه، مقدمه دوم اینه، آیا در مقایسه حدیث لاتعاد با روایت من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده ما حدیث لاتعاد رو دو قطعه می کنیم، اون قطعه عدم اعاده را میاریم به جنگ من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، که اون قطعه این است که در غیر امور پنجگانه
لا یجب الاعاده فی الزیادت و النقیصه. این رو میاریم در مقابل من زاد فی صلاته. آیا این کار رو میکنیم یا اینکه نه ما مجموع حدیث لا تعاد را نمیگیم این به منزله دو تا جمله است، نمیگیم به منزله دو حدیثه، بلکه مثل یک مبتدایی که دارای دو تا خبره یا یک قضیهی که کأنه یک محمول مرددی داره، ما مجموع مستثنامن و مستثنا را یک قضیه فرض می کنیم و این مجموع در مقابل حدیث من زاده فی صلاته فعلیه الاعاده قرار می گیره و نسبت رو باید بین من زاد و بین مجموع مستثنا و مستثنا منه در حدیث لا تعاد قرار بدیم. حالا ما رو هر دو فرضش بحث می کنیم. ما هر دو فرض رو عرض می شود مورد بحث قرار می دیم. هم هر دو فرض در حدیث لا تعاد رو و هم هر دو فرض در حدیث من زاد فعلیه الاعاده، از نظر اینکه زیاده عمدیه رو شامل میشه و یا شامل نمیشه، روی هر دو فرض این با هر دو فرضی که در حدیث لا تعاد هست اون وقت باید ملاحظه نسبت بکنیم. اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشه که خب پیداست مسئله تخصیص عام مطرحه، اما اگر نسبت عموم و خصوص منوج شد که لازمه عموم و خصوص منوج این است که در ماده اجتماع این دو حدیث متعارض باشند، اون وقت لازمش این است ما در ماده اجتماع به یک دلیل سومی مراجعه بکنیم، به یک دلیل دیگری مراجعه بکنیم و حکم ماده اجتماع رو از اون دلیل استفاده بکنیم. حالا شما همه این فروض رو روش دقت بفرمایید، ببینید به نظر شما چه نسبت‌هایی وجود داره تا بعد ببینیم که اگر نسبت عموم و خصوص منوج شد به چه دلیل باید مراجعه کرد.